студия Марказии Радио Озоди дар прагатуза тарин хабарои Тоҷикистону ҷаҳон ро ба шумо мерасонем. Шаҳлои Гулхоҷа ҳастам. Салом. Дар барномаи 31 октябр ин мавзуъҳо баррасӣ мешаванд. Баҳсҳои атрофи озору табизи занон. Созмони Милали Муттаҳид аз Тоҷикистон хост, ки монеъи қочоқи занон ба кишварҳои хориҷӣ шавад. با مهاجران امکانیت بدهید. مقامات روسیه با پیشنهاد جانب تاجیکستان برای عفو 70,000 مهاجر رضایت داد. حق به جانب کیست؟ مقامات شهر کلوب انتقال آب آشامیدنی را بنابر قرضداری به دهها منزلهای بلندآشیانه قطع کرده است. ساکنان حیرانند که قرض از کجا پیدا شد.
من یک چیز کسلی میرم سهری و او میرم یک سوه دردار شنا میگریم که او ندارم نمیتونم او
همین لحظه ها در ژنو در یک کمیته سازمان ملل حیات تاجیکستان گزارش میدهد که برای پیشگیری از زورآوری در نسبت زنان چه کارهای انجام داده است. در کمیته محوی تبعیض و زورآوری به زن از جمله دوستان کل حسابات میدهد. به گفته همیان حقوق در تاجیکستان زورآوری به زن یک ظهورات یادی است و بسیاری از خودکشی‌ها نیز با همین سبب صورت میگیرد. در ژنو همچنین از مقامات تاجیک پرسیده شد که برای جلوگیری از قاچاق زنان برای تنفروشی چه چارههای اندیشیده شده است. تفصیلات در سایت رادیوی آزادی به همین زودی ها نشر می شود. امروز وکیلان مجلس نمایندگان پالاتای پایانی پارلمان تاجیکستان با جانبداری طرحی آواز دادند که صادرات بعضی آثارهای تاریخی و فرهنگی را کاملا منع میکند. مؤلفان قبول لایحه نو را برای جلوگیری از قاچاق اشیاهای آثارخانه و بایگانی ها و حتی کتابخانه ها مهم میدانند. ادامه موضوع را از میرزا نبی خالقزاد و براد یوسفی میشنویم.
امروز در اجلاس نوبتی پارلمان تاجیکستان طرح قانون درباره ثروت های تاریخی و فرهنگی با جمع آرای وکیلان پارلمان به تصویب رسید. این طرح قانون توری هم وزیر فرهنگ تاجیکستان آروم بگزاده و هم وکیلان پارلمان تاکید کردن، یعنی راه های شدید کردن از تاجیکستان به بیرون بردن ثروت های تاریخی و فرهنگی تاجیکستان را شدید میکند و در عین زمان راه های باز قانونی به خارج تاجیکستان بردن ثروت های تاریخی نیز نشان داده می و آماده کرده می شود، زیرا طی چند ده ساله های آخر خصوصا در زمان جنگ شهروندی تاجیکستان هزارها ثروت های تاریخی تاجیکستان شروع از سکه های تاریخی تا کتاب های نادر تا دستخط های شرقی و خارج با راه های پنهانی برده و فروخته شدند. امروز تاجیکستان مجبور شد به خاطر حفظ این ثروت های خود این طرح قانون را به تصویب رساند. از جمله تا حال حاضر که موافق اجازتنامه وزارت فرهنگ تاجیکستان ثروت های تاریخی به خارج کشور برده می شدند، امروز در دایره این قانون نوی که به تصویب رسید شورای ثروت های تاریخی و فرهنگی ایجاد کرده می شد که تنها من بعد از راه این شورا اجازت رسمی گرفته می شد و تنها با اجازه این شورا به خارج تاجیکستان برده می شود. آثار تاریخی و فرهنگی در همه کشورهای جهان و برای هر کشور جهان خیلی مهم و ارزشمند است. سال گذشته در بحث دادگاهی که در ناحیه شاهمنصور در سوری ناحیه شاهمنصور صورت گرفت، یکی از شهروندی روسیه که میخواست که سکه های تاریخی زمان شاه روسیه را به خارج از تاجیکستان به روسیه انتقال دهد بازداشت شد و نسبت اون پرونده باز شد و مجازات کرده شد. در این زمان تاجیکستان طی این چند سال اخیر از مقامات بریتانیا برای ثروت های امودریا گنج یعنی امودریا بارها خواهش نمود که به تاجیکستان قسمتی که به تاجیکستان تعلق دارد آورده شود، اما در نهایت امر مقامات بریتانیا تنها کپی یعنی که نسخه های این ثروت های مهم گنج امودریا را به اختیار تاجیکستان داد و تمام.
رومیوریم با موضوعی دیگر، دادگاه اولی پاکستان حکم یک زن نصرانی رو به اعتبار کرد که با گناه کفرگویی و تحقیر محمد پیغمبر اسلام به قتل محکوم شد. حکم آسیه بی بی مادر چهار فرزند در سال 2010 خشم جامعه بین المللی رو برانگیخت و سبب تظاهرات مرگبار در داخل پاکستان گردید. سابق نیسور رئیس دادگاه اولی روز 31 اکتبر گفت حکم قتلی که دادگاه شهر لاهور صادر کرد دیگر اعتبار ندارد و امر داد آسیه بی بی رو از زندان رها کنند. او را عین زمان با سببهای امنیتی در محل نامعلوم نگه می‌دارند. در آستانه اعلان حکم مقامات پاکستان تدابیر امنیتی را در اسلام آباد تقویت دادند. در پاکستان برای کفرگویی حکم قتل تعیین شده است و حامیان حقوق میگویند بعضی ها در زمینه خصومت شخصی یکدیگر را به کفرگویی متهم میکنند. شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید و ما برمیگردیم به مسئله های تاجیکستان. مقامات روسیه رضایت دادند که بعد ده ها هزار مجرم کاری تاجیک در این کشور امکان دوباره قانونی کردن حجت های بود و باش را فراهم نمایند. این موافقه در جریان فرم بین پارلمانی تاجیکستان و روسیه که هفته قبل تحت رهبری محمد سید عبیدالله رئیس مجلس ملی در مسکو دایر شده بود حاصل شده است. همکارم عبدالله شوروف این موضوع را تحقیق داشت و حالا با ما در استودیو است و آماده صحبت. سلام عبدالله. نخست بگو که کدام قسمتی از مهاجران شامل به اصطلاح عفو احتمالی می شوند؟
سلام شهلا. عفو و یا فراهم کردن امکان دوباره قانونی کردن سندهای بود و باش در روسیه در دایره همان معرکه قانونی گردانی باید صورت بگیرد که از 24 مارس تا 24 اپریل سال گذشته در روسیه جریان داشت. محمد سعید عبیدالله رئیس مجلس ملی در جریان این فروم از همتای روسی خود ولنتینا ماتوینکا خواست حدوداً به 70,000 مهاجران تاجیک دیگر دوباره هم چنین امکان داده شود، چون به گفته او یک ماه مهلت که داده شده بود خیلی کم بود. برخی از مهاجران بنابر تنگی فرصت، برخی دیگر بنابر آگاهی نداشتن نتوانستن سندهای بود و باش خود را در روسیه قانونی گردانند. طبعی از مجلس ملی تاجیکستان اطلاع دادند با دستگیری ولنتینا ماتوینکا مقامات صلاحیت دار روسیه رضایت دادند که به 70,000 مهاجران کاری برای قانونی گردانیدن سندهای بود و باششان در روسیه امکان بدهند. این عفو بیشتر به آن مهاجران دخل دارد که عین زمان در روسیه هستند و مهلت سندهایشان به اتمام رسیده است و یا به پورگی قانونی نیست. کی و برای چند مدت فراهم شدن چنین مهلت علیحدہ اعلان خواهد شد؟
خوب عبدالله، آیا آماری هست که بود و باشی چی مقداری از مهاجران تاجیک در روسیه قانونی نیست؟
در این مورد آماری دقیق وجود ندارد شهلا، چون طور خودت هم گفتی سندهای آنها پورا قانونی نیست و از این رو در فهرست های دولتی هم اسم آنها نه همیشه ذکر شده است. اما طبق ارزیابی مقامات روسیه سندهای حدودی 200,000 شهروندان تاجیکستان در این کشور به پورگی قانونی نیست، هرچند با استفاده از عفو سال 2017 حدودی 100,000 نفر شهروندان تاجیکستان توانستند بود و باش خود را دوباره قانونی کنند. بر زمین حدود 138,000 شهروندان تاجیکستان بنابر اخراج و یا دپورتاسیه شدن از روسیه حق دوباره وارد شدن به این کشور را ندارند. عبیدالله حل قضیه این قش مهاجران را نیز از همتایان خود درخواست کرد و اداره های شورای فدراسیون روسیه این پیشنهاد تاجیکستان را زیر نظر دارند. اما هنوز معلوم نیست که تا کجا حکومت روسیه برای اجازت سفر دوباره مهاجران اخراج شده اجازت میدهد.
خب تشکر عبدالله، ما این موضوع را حتما پیگیری میکنیم و بینندگان عزیز در صورت اعلان شدن عفو شما را حتما در جریان خواهیم گذاشت. رجب طیب اردوغان فرودگاه نو رو با ارزش تقریبا 12 میلیارد دلار باز کرد. با گفته مقامات این فرودگاه از سرمسافرترین در جهان خواهد بود و شروع از سال آینده به استفاده داده می شود. فعالیت اتاتورک فرودگاه فعلی منبعد کاملا قطع می گردد. طیر سفر با تفصیلات بیشتر.
اینجا را بزرگترین فرودگاه جهان می نامند و یکی از طرح‌های عظیم دیگری رئیس جمهوری ترکیه. رجب طیب اردوغان به این فرودگاه در کنار استانبول آمد که برای آن تقریبا 12 میلیارد دلار خرج کردند. فرودگاه رسما روزی 29 اکتبر باز شد ولی تا ماه انور موردی برابرداری کامل قرار نمی گیرد. این زمان تنقیدی فرودگاه کم نیست، از جمله در برای زیانهای آن به محیط زیست و هم شرایط کاری کارگران. ساختمانچیان در گذشته برای معاش ناپرداخته و رعایت نشدن معیارهای امنیتی اعتراض کردند. ماه گذشته پلیس 100 نفر را دستگیر کرد، 30 نفرشان پس از پنجره هستند، عملی که دیدبان حقوق بشر آن را تنقید کرد. علی کوچک گوچمن خبرنگار رویترز این مسئله را در استانبول پیگیری کرده است.
Workers that we've spoken to from the third airport have
کارگرانی که ما با آنها صحبت میکردیم گفتند معیارهای امنیتی و جای خوابشان مناسب نبود. بعضیشان میگفتند که خوابگاه ها را کیک زده بود و دیگران رخت پاکیزه نمیدادند. بعضی از غذا رضا نبودند. با گفته آنها معیارهای مقرری امنیتی در ساختمان رعایت نمیشد.
Regular work safety procedures aren't being followed at the construction.
وزیر کار ترکیه ماه فوریه گفت از زمان آغاز ساختمان فرودگاه در سال 2015 27 کارگر هلاک شدند. اتحادیه‌های کارگری میگویند تلفات از این هم زیادتر است. هنگامی سخنرانی در مراسم افتتاح، رجب طیب اردوغان فرودگاه را هدیه برای جهان نامید. فرودگاه در یک سال به 90 میلیون نفر خدمت میرساند و اگر بر طبق نقشه کار کند به 200 میلیون نفر خدمت خواهد رساند و بزرگترین در جهان میشود. میگفتند که فرودگاه را به نام رجب طیب اردوغان می نامند، ولی خودش گفت آن را فرودگاه استانبول نام گذاشتند.
برنامه رای دوم می دهیم. دو خانواده در بناهای بلندوشیونه شهر کولوب از قطع شدن انتقال آب آشامیدنی به منزلهایشان شکایت دارند. مقامات شهر می گویند سبب در قرضداری استقامت کنندگان است، اما خودی ساکنان ادعا دارند که از کجا پیدا شدن قرضهای هنگفت را نمی دانند. محمود جان رحمتزاده با جانب با صحبت کرد و شادمانی یتیم این گزارش را در اختیار ما و شما گذاشت.
لکت کیدن کی او نایو یمجدا کی او نگیرم
مقامات کلوب آبی بلند آشیانه های مرکز شهر را قطع کردند. ساکنان میگویند سالها باز از همین جمعکی نزد بنا آب میکشانند که دو هفته باز از آن محرومند.
امی آب یعنی جمع نقاق نمیکده نقلم می یک چیز کسلی میرم سخری آب میرم یک سال دردر شنا میگریم که آب ندارم نمیتونم مو بوده نا خیلی نو جای مقصد که من امی نوات سون پنسیه میگیرم امورا میتونم باید امرا دستد نوات قرضدار بوارده که امرا این صوفای افه.
سبب قطع آب قرضداری ساکنان است. در این بناهای بلند آشیانه از سالهای 90 به آشیانه های بالا آب نمی رود. این جمک حساب کنک ندارد و هر ساکنی بنا ماه 17 سومانی باید سپارد.
وقتی نمی سپارده مالی خیلی بگو که هر آمدیشتا امی چانس می در خانه یاب شود ما امرا می بره می
ساکنان سه بنای به آب مجبورند از نزد بناهای همشفت آب کشانند که گاه به نفهمی همسایه ها می رسد. ساکنان هم برای همین که آب تا منزلشان می رود از پرداخت پول سرپیچی می کنند.
نه هر گای بسیم آب می آیم بسیم آبش نمی تویم بسی گفت. برای من خودم می کشم خونه و در ایگوردانی ماندیم همه چینی ماندگیم. من خودم شخصا ایمی آب کشم با کسل دیر زدگیم. برای ما خیلی خواهش میکنم که آوی ما را خواهی کنن و چه کنن
پیشم رئیسی بعد کنن رفته خوب که نمی قرضداریم 25 هزار یا نمیستم 11 قرضداره میگه که اخلا 10 هزار شب سپورید این خود چون 20 نمیتنم 10 هزار اینجا میتنی
در اداره آب و کاریزه شهر کلوب بر رادیوی آزاده گفتن که قرض سه بنای بلند آشیانه محله شمس‌الدین شاهین به 80 هزار سومانی رسیده است. مقامات میگویند اگر آنها نصف قرضشان را سپارد آب را می دهند.
و نتیجه یک پژوهش بویش شد که مقامات توجیک از وابستگی نورسان به اینترنت و نظارت نشدن این روند از جانب والدین و جامعه صدا بلند کنند. گزارش زرنگیز نوروشو و شهلوی عبدالله.
کمیله با فرزندش راه یافتن به اینترنت را می آموزد. این کودک 12 ساله می خواهد طبیب شود و مادر می خواهد او از این راه دانشش را توصیه دهد.
اگر در ویدیو جراحی سبک باشد بگذار تماشا کند، اما اگر از آن زیادتر چیزی باشد که به ذهنش تاثیر می رساند نمی گذارم تماشا کند.
به اندیشه این مادر پورا کندن کودک از اینترنت مقبول نیست.
روزها ضربال مسئله دارن که باور کنو اما بی سنج و یادتن از دامی من به صفحه یوتیوب وارد می شود و من از رفتی کارش خبر دارم.
یک پژوهش تازه برعکس نشان داده که اکثر والدین تاجیک نمی دانند فرزندان نورسشون به کدام صفحه های اینترنتی وارد می شوند.
والدین مخصوصا زنان قید نمودند که اونها اغلب دیستند که نورس فرزند از دختر می پسر در روند استفاده برای اینترنت دوچین شبکه ها سازگار دارد. کدام معلومات را از اونجا استفاده می برند.
این پژوهش میانی بیش از 6000 نورس و پدر و مادرانی آنها انجام شده مشخص کرده است که 37 درصد نورسانی از 10 تا 14 ساله تاجیک با کامپیوتر و 19 درصد دیگر با اینترنت دسترسی دارند.
و با امید خبرهای خوب و برنامه امروز خبری را به پایان میرسونیم. شما تفصیلات این گزارش را بعدا میتونید در آزادی ویدیو کانال مخصوص ما در یوتیوب تماشا کنید. با سپاس به همه اونایی که در این 15 دقیقه ما را همراهی کردند. شما را فردا صبح با خبرهای تازه منتظر میشویم و نخست نوید بامدادی تقدیمتون میگردد که تازه ترین خبرها را در بر میگیرد. تا آن دم به وبسایت آزادی و آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب وارد شوید. خدا نگهدار. We'll be right back.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم. از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت با
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنبه خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. در فاکتور
www.ozodi.org.
سلام شنوندگان عزیز، عبدالله اشرف هستم و خبرهای نوین تاجیکستان و جهان را برایتان تقدیم میکنم. دادگاه عالی پاکستان روز 30 اکتبر حکم اعدام یک زن مسیحی را که توجه جامعه بین المللی را به خود جلب کرده بود لغو کرد. هیئت دادرس ها عبارت از رئیس دادگاه عالی پاکستان ثاقب نثار، دادرس آصف سعید خوسا و دادرس مظهر عالم حکم دادگاه لاهور را که آسیه بی بی مادر 4 فرزند را برای تحقیر پیامبر اسلام محمد به قتل محکوم کرده بود بیکار نمود و حکم آزادی او را صادر کرد. بنابر ملاحظات امنیتی مکان بودوباش آسیه بی بی آشکار نمی شود. زمان حکم اعدام او جامعه مسیحی را در جهان به خشم آورد. حالا آزاد کردن آسیه بی بی خشم بخشی بزرگ از جامعه پاکستان را به میان آورده است. روز 31 اکتبر طرفداران احزاب اسلامی به خیابان ها ریختند و علیه این حکم دادگاه عالی پاکستان اعتراض نمودند. آنها قبلا تهدید کرده بودند که در صورت آزادی این زن تظاهرات عمومی را شروع میکنند. در سال 2011 رئیس ایالت پنجاب سلمان تاثیر و وزیر اقلیت های قومی پاکستان به خاطر جانبداری از این زن کشته شدند. تهوین و تحقیر مقدسات اسلام در پاکستان جزای حکم قتل را در پی دارد و پهن شدن آوازه هم در مورد کفرگویی می تواند باعث مجازات خودسرانه از سوی ازدحام گردد. آسیه بی بی نخست سال 2010 از سوی دادگاه ولایت پنجاب برای گویا کفرگویی در نزد زنان مسلمان هنگامی کار در خواجگی محکوم به قتل شده بود. ولادیمیر ژیرینوفسکی رئیس حزب لیبرال دموکرات همراه با یک گروه وکیلان دومه دولتی روسیه به دوشنبه آمد. محمد عطا سلطانوف سخنگوی مجلس نمایندگان پلاته پایانی پارلمان تاجیکستان روز 31 اکتبر در صحبت با رادیو آزادی گفت ژیرینوفسکی و همراهان او را در فرودگاه بین المللی شهر دوشنبه عبدالجبار عزیزی معاون رئیس مجلس نمایندگان و عالمجان سلیمزاده رئیس کمیته مناسبت های بین المللی پارلمان پیشواز گرفتند. او گفت
ژیرینوفسکی و همراهان او در نظر است امروز از قلعه حصار شهرهای شهرینو و سوسنزاده دیدن می نمایند. هگاه یکمی نوبر ولادیمیر ژیرینوفسکی با رئیس مجلس نمایندگان شکرجان ظهوروف وزیر کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان استادان و دانشجویان دانشگاه فرهنگی روسیه و تاجیکستان ملاقات می نماید.
در ادامه روز ولادیمیر ژیرینوفسکی و وکیلان دیگر از بازار مهرگان پایتخت، موزه ملی و کاخ نوروز دیدن خواهند کرد. مقامات تاجیک میگویند بودجه دولتی برای سال 2019 با نظرداشت هدف‌های استراتژی از جمله تأمین استقلالیت انرژتیکی، رهایی کشور از بن‌بست کمیونیکاسیونی، بی‌خطری آذوقه‌واری، تأمین حفظ اجتماعی اهالی و سرعت بخشیدن به رشد اقتصادیات تهیه شده است. این نکته در جلسه حکومت تاجیکستان که شام 30 اکتبر برگزار شد ذکر شده است. همه‌ساله در آستانه فرارسی فصل زمستان حکومت تاجیکستان بودجه سال آینده را بررسی و سپس برای تصدیق به پارلمان می‌فرستد. ولی طبق قاعده ها تا زمان تصویب بودجه در پارلمان مشخصات آن به جامعه اعلان نمی‌شود. صاحب کار بانک در تاجیکستان به جاری کردن سیستم بانکداری اسلامی در فعالیتش شروع کرد. دفتر مطبوعات صاحب کار بانک اطلاع داد که روز 28 اکتبر میان این بانک و شرکت کوایتی اینترنشنال ترکنس سیستم اوید با تطبیق اولین سیستم اوتوماتیکونانی شده بانکی اسلامی شرطنامه به امضا رسید. نظام اداره بانک اسلامی با ویژگی های خود از بانک عنعنوی فرق نموده، در برابر همه عملیات های بانکداری عنعنوی اصول های بانکداری اسلامی به مثل مداربه، مشارکه، استثناء، سلام، اجاره، مربحه را دارد. نصب نظام خودکار بانکداری اسلامی به گفته صدارت صاحب کار بانک یکی از جزهای اساسی روند تبدیل از بانک عنعنوی به بانک اسلامی می باشد. وزارت نقلیات و راه‌های قرغیزستان تصمیم دارد حجم پرداخت‌ها را از شهرهای این کشور معین و چنین لایحه را به پارلمان ارسال کند. وزارت مذکور با تکیه به قرار حکومت قرغیزستان درباره رشد راه‌ها برای سال 2016-2025 می‌خواهد عبور از شاهراه‌ها را پولکی کند. نورلان کاینبویف رهبر گروهی مشاوره گفت در حال حاضر بحث آن است که کدام از راه‌ها باید پولکی شود. عین حال تهیه لایحه مذکور ادامه دارد. در روزهای نزدیک حجت را در بررسی عموم خواهند گذاشت. به گفته نورلان کینبویف تلاش می شود که پرداخت مبلغ عبور از راه طریقی دستگاه ها صورت بگیرد. عامل انسانی به حد نهایی رسانیده خواهد شد. کسی که مبلغ می پردازد باید داند که مبلغ وای چگونه صرف می شود. بجز این ما به صفت راه ها توجه می کنیم، گفت کینبویف.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آرژی.
مقامات مرزبانی تاجیکستان میگویند تحقیق قضیه حمله قاچاقچیان افغان به جنگلبانان تاجیک انجام یافته است. حمله به جنگلبانان تاجیک ماه آگوست در منطقه نزد مرزی ناحیه فرخار رخ داد و در این حادثه همراه خان سعیدوف و دولت سنگینوف کشته شدند. مقامات میگویند چند افسر را برای خنوق نظری مجازات کرده نظارت را در مرز پرزور کردند. سنجش این قضیه را دادستانی حربی ولایت ختلان براه مانده بود. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. یک منبع در قشون‌های سرحدی تاجیکستان با شرط افشا نشدن نامش به رادیوی آزادی گفت تحقیق حادثه معلوم کرد که گروهی که به جنگلبانان تاجیک حمله کردند اعضای گروه نامعلوم قاچاقچی بودند. این منبع اطلاع قبلی نشر شده درباره به گروه طالبان مربوط بودن حملهوران را رد کرد. او گفت در جریان تحقیق این ادعا ثابت نشد. با قبل همصحبت ما دوام دو ماه رخ دادن حادثه عاملان این حمله تا حال دستگیر نشدند. مقامات قدرتی تاجیک میگویند برای بازداشت گناهکاران با همتایان افغانشان همکاری دارند. مقامات مرزبانی تاجیک قبلا گفتند که افراد سلاح به دست ناشناس روز 26 آگوست به طور غیرقانونی مرز افغانستان تاجیکستان را عبور کرده در راه به سوی ماشین شهروندان تاجیکستان آتش گشادند. در نتیجه دو نفر کشته و یک نفر زخمی شد. برخی منبع‌ها حملگران را از طالبان نامیدن، اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان با پخش اظهارات این ادعا را رد کرده گفت جنگیان این گروه اجازه ندارند که با کشورهای همسایه وارد زد و خورد شوند. همصحبت ما در قشون‌های سرحدی میگوید مسئله حمله به جنگلبانان در جلسه جنبسته این نهاد در روز 3 اکتبر جدی بررسی شد. به قبل منبع رهبریت قشون‌های سرحدی با قطعیت طلب کردند که نظارت در سرحد پرزور شده من بعد از رخ دادن این حادثه ها جلوگیری شود. همصحبت ما گفت رهبریت قشون‌های سرحدی پس از انجام تحقیق حادثه چند افسر مرزبانی را در ناحیه فرخار مجازات کردند. از جمله به گفته او فرمانده قسم نظامی سرحدبانان در ناحیه فرخار از وظیفه‌اش آزاد شده به وظیفه پستر گذرانده شد. اینچنین دیگر افسران و هیئت شخصی که در روز رخ دادن حادثه نوبت‌دار بودند جزای انتظامی گرفتند. گناه آنها به گفته همصوبت ما این بود است که خنوق نظری کرده از ورود قاچاقچیان به خاک تاجیکستان سر وقت جلوگیری نکردند. اسم فرمانده سبک شده قسم نظامی فعلا نشر نمی شود. با این همه مقامات تاجیک تا حال خبرها درباره حمله هوایی برای نابود کردن جنگیان به خاک افغانستان را تصدیق نمی کنند. همصحبت ما در قشون‌های مرزبانی گفت تصدیق این ادعا در صلاحیت او نیست. مقامات محلی در ولایت تخاری افغانستان قبلا گفته بودند در عملیات چرخبالهای تاجیکستان در فضای جنگل کهنه‌خانه در قریه طاهری ناحیه درقد 6 جنگی گروه طالبان کشته و 9 تن زخمی شدند. مقامات تاجیک تا حال این ادعا را رسما تصدیق نکردند. تاجیکستان با افغانستان 1400 کیلومتر مرز دارد و مقامات تاجیک میگویند از نظر امنیتی و تهدید گروه‌های قاچاقبر و افراطی مرز آسیب‌پذیر باقی می‌ماند.
شنوندگان ارجمند، سر از روز 28 اکتبر سال 2018 برنامه شامگاهی رادیوی آزادی رو روی این موج‌ها دریافت نموید.
از ساعت 7 شام تا 10 شب روی موج‌های کوتاه 41 و 25 متر برابر با 7475 و 11830 کیلوهرتز.
همچنان برنامه ما رو طریق اینترنت در سامانه www.azadi.org گوش کنید.
صحنه ویدیویی از یک منطقه زیر نظارت طالبان در شمال افغانستان نشان می‌دهد که دو زنی برقپوش در میان میدان قرار دارند و مردان با نوبت آنها را شلاق می‌زنند. تفصیلات این حادثه را در این گزارش از من محمد و فریدزاده بشنوید. این دو زن که از آنها نام برده نمی‌شود برای آن مجازات شدند که به گفته پلیس محلی بدون نامحرم و یکی از بنگاه‌های طبی محل رفتند. همچنین گفته می شود که طالبان آنها را دیدند که با تلفن گفتگو می کنند. در حالی که در گذشته ها نیز طالبان زنان را مجبور می کردند که از منزل بدون مردان نزدیک خانواده بیرون نروند، اما برای بار اول است که زنان برای استفاده از خدمات موبایلی به ویژه تلفن های هوشمند در این منطقه تحت نظارت جنگیان گروه طالبان مجازات می شوند. حالا روشن است که آیا این دو زن ازدواج کرده بودند و یا نه، و مجازات آنها برای صحبت کردن با تلفنی موبایلی بود است و یا بیرون رفتن از منزل بدون محرم. در حالی که تلفن های موبایلی پیشرفته حالا توسط مردان به طور گسترده استفاده می شود، اما در این منطقه محافظه‌کار استفاده این تلفن ها در مظهر عموم برای زنان چاره‌ای است. عبید علی، کارشناس مسائل نظامی در افغانستان، میگوید که شورای فرهنگی طالبان سر از سال 2016 به دلایل امنیتی استفاده تلفن های هوشمند را منع کرده است. از آن زمان، میگوید عبید علی، طالبان حتی افراد غیر نظامی را در منطقه های زیر نظارت خود از استفاده تلفن های هوشمند محروم کردند. اما او میگوید که طالبان تلفن های عادی را که به خدمات اینترنت پیوست نیستند اما عکس و ویدیو گرفتن با آن امکان دارد تحمل میکنند. این تحلیلگر افغان افزود
تقریبا هم 1.5 یا 2 سال پیش کمیسیون فرهنگیشان یک حکم صادر کرد، از در آغاز گفت که استفاده از اسمارت فون در بین نفرهای ما خوب نیست، دوم تصویر برداری و فیلم برداری و نشر کردن فیلم ها از اکاونت های شخصی ای هم مناسب نیست. به او اساس سر خودشان یک سلسله و محدودیت ها را وضع کردن.
طالبان در اکثر منطقه های زیر نظارت خود استفاده تلفن های موبایلی را منع کردند. در قسمتی از ولایت هلمند در غرب افغانستان خدمات تلفن های موبایلی و اینترنت محدود است. جنگیان طالبان توسط دستگاه های مخابره با هم تماس می گیرند. در ولایت کندوز واقع در شمال افغانستان، جایی که طالبان نظارت چندین ناحیه را در اختیار دارند، این گروه شرکت های فراهم کننده خدمات موبایلی را مجبور کرده است که همه روزه از ساعت 6 بیگاه تا 6 صبح موج های خود را خاموش کنند. این حالا روشن است زنانی که در جزیان از سوی طالبان شلاق زده شدند از تلفن های موبایلی استفاده کرده بودند و یا نه. حادثه در ناحیه درزاب رخ داده است. این منطقه از پایگاه های مهمی طالبان بود و در ماه اوگست سال روان نیروهای دولتی آنها را از اینجا بیرون کردند. محمد اسماعیل، فرمانده پلیس این ناحیه، رخ دادن این حادثه را تصدیق کرد و گفت که آن حدود 10 روز پیش اتفاق افتاده بود و افزود که این دو زن الکی به خانه هایشان برگشتند. خبر شلاق خوردن این دو زن از سوی طالبان روز 28 اکتبر به رسانه‌های افغانستان راه یافت. این باری اول است که طالبان که از سال 1996 تا 2001 قدرت را در افغانستان در دست داشتند به مجازات افراد در مظهر عموم دست می‌زنند. ماه گذشته یک دختر جوان در ولایت شمالی فاریاب در مظهر عموم برای بیرون رفتن از خانه بدون محرم شلاق خورد. در دهات و منطقه های بیرون از شهر که طالبان از نفوذ بالا برخوردار هستند، مردم به افراد دولتی به عنوان مفسد می نگرند و بنابر همین برای حل مشکلات خود به محکمه های طالبان رو می آورند. در دادگاه ها زنان و مردانی که بیرون از ازدواج رابطه برقرار می کنند به شلاق و سنگسار محکوم می شوند. سالهای اخیر چنین حادثه مجازات زنان از سوی طالبان در مظهر عموم صورت گرفته است. از جمله در ماه فوریه سال 2017 مردان مسلح یک دختر 18 ساله را برای فرار با یک مرد در ولایت نورستان واقع در شرق افغانستان به قتل رساندند. در ماه اکتبر سال 2015 رخشانه 19 ساله در ولایت غور واقع در افغانستان مرکزی از سوی جنگجویان گروه طالبان به اتهام رابطه محرمانه به قتل رسید. در ماه نوامبر سال 2015 یک زن 26 ساله بر اثر جراحت ها از شلاق در مظهر عمومی در ولایت غور جان داد. او به فرار از خانه عیبدار می شود. در ماه اوگست سال 2016 در همین ولایت یک مرد و زن جوان به اتهام رابطه محرمانه در مظهر عموم شلاق خوردند.
زندگی داغ است تو درد است، زندگی گرم است تو سرد است، زندگی مکر است تو فند است، زندگی درس است تو پند است، زندگی خورشید و ماه است، زندگی صبح و پگاه است، زندگی رنگی سیاه است، زندگی می نگاه است، پس چرا مهر و وفا نیست، پس چرا عشق و صفا نیست، بس چرا نرو وفا نیست، بس چرا عشق و صفا نیست.
ساتی دادگاه ولایت سغد بازبینی پرونده خیرالله میرسعیدوف ژورنالیست و رهبر کیوین تاجیکستان را در زینه نظارتی رد کرد. تفصیلات این موضوع در گزارش من معصوم محمد رجب. بختیار نصراللهیف وکیل دفاع میرسعیدوف روز 31 اکتبر گفت که ریاست دادگاه ولایت سغد هنوز 17 اکتبر چنین تصمیم گرفته، ولی امروز قرارش را دسترس کردند. او در صحبت با رادیوی آزادی افزود:
اساس نیست گفته نظارت ما رد کرد. ریاست ولایت سغد
خیرالله میرسعیدوف خبرنگار شناخته و رهبر کیوین تاجیکستان به اتفاق وکیل مدافعش بختیار نصراللهیف روز 13 سپتامبر از دادگاه سغد رسما خواسته بودند که پرونده را از نو بررسی و میرسعیدوف را پرره سفید نماید. بختیار نصراللهیف گفت که حالا از تصمیم ریاست دادگاه ولایت سغد با زیر حمایه‌اش به دادگاه عالی تاجیکستان شکایت میبرند. او افزود:
چون حساب میکنیم که در حرکت های میرسعیدوف یکم جنایت دیده نمیشد، بنابراین باید حکمای سود شهر خوجند و تعینات سود ولایت سغد بیکار کرده شده، باید که میرسعیدوف سفید کرده شود.
خودی میرسعیدوف بعد آزاد شدن از بازداشت 8 ماهه در مصاحبه اختصاصی با رادیوی آزادی گفته بود که برای اثبات بیگناهیش تا آخر و حتی تا دادگاه گاگا خواهد رفت. او ماه دکبر سال گذشته بازداشت و ماه ایول امسال با جرم ازان خودکنی و اسرافکاری مبلغ‌های دولتی، ساختکاری حجت‌ها و پخش معلومات بردروغ به 12 سال زندان محکوم شد. بازداشت او بعد آن صورت گرفت که خبرنگار تاجیک در شبکه‌های اجتماعی رئیس سابق اداره جوانان ولایت سغد را به طلب پاره از او متهم کرد. در پی طلب جامعه شهروندی و سازمان و کشورهای بین المللی، دادگاه ولایت سغد روز 22 آوگوست میرسعیدوف را از زندان آزاد کرد، اما داغ سودی را از نام او نبرداشت. دادگاه خیرالله میرسعیدوف را به پرداخت 80 هزار سامانی جریمه و کارهای اصلاحی موظف نمود. ماه اکتبر در حالی که او در منزل پدر و مادرش مشغول معالجه خود بود، اجراگران دادگاه حاضر شده طلب کردند پول جریمه را پردازد. در عکسی حال دوباره به محبس فرستاده خواهد شد. میرسعیدوف با ارائه درخواستنامه رسمی از دادگاه خواست مهلت پرداخت را تمدید نماید، زیرا 8 ماه در محبس بود و حالا جای کار همچنین مبلغ یا دارایی که آن را فروخته پول جریمه را پردازد ندارد. 15 اکتبر دادگاه شهر خوجند این مهلت را تا 15 دکبر سال جاری تمدید کرد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
جنایی علیه یک پلیس که با 2 تیر تفنگچه خدمتیش همسرش را کشته بعد تحقیق دادستانی برای بررسی به دادگاه فرستاده می شود. من آرزوی کریم در این موضوع گزارش می دهم. یک مقام از دادستانی ولایت ختلان روز 31 اکتبر بر رادیو آزادی گفت تحقیق آنها نشان داد که نبی جان امین جانب اکسپرت یا تحلیلگر اداره پلیس بخش بنابر ماجرای خانوادگی به سوی همسرش تیر کشاده است. همسر این کارمند پلیس در جای حادثه جان باخته است. هم صحبتی ما گفت
اونجا باید کسیم نقشه اولوی دیگه نگاه سلام معلوم نشد، فقط نقشه اولوی دنی زن شاهد.
نبی جان امین جاناف تحلیلگری اداره پلیس ناحیه بخش شبی 8-9 سپتامبر بعدی برگشتن از تنتنه های ایدانه بخشیده به جشن استقلالیت با تفنگچه دستش همسرش ترسونوی امینوی 30 ساله را به قتل رسانده است. مقامات رسمی از گفتن تفصیلات خودداری میکنند، ولی افراد آگاه از این قضیه میگویند که قتل ترسونوی امینوی آموزگار مکتب تحصیلات میانه رقم 3 ناحیه بخش در نزد 3 فرزند نابالغش، یک پسر و 2 دخترچه صورت گرفته است. زن و شوهر هر دو از جماعت دهات رودکی ناحیه بخش بودند و به گفته همسایه ها زندگی آسوده داشتند و تا روز حادثه درباره بحث خانوادگی آنها چیزی نمیدانستند. بسکول قاسم و مدیر مکتب تحصیلات همگانی رقمی 3 ناحیه بخش از ترسونای امین و معلمه فن ادبیات و زبان تاجیکی تصویف میکند و میگوید ظاهرا به 3 فرزند زندگی آرام داشت و آموزگار خوب بود. سیراج محمد علی وکیل دفاع نبی جان امین جانو گفت زیر حمایش عیبی اعلان شده علیه خود یعنی کشتاری زوجهش را رد میکند. محمد علیف افزود زیر حمایش میگوید که جنایت صادر نکرده است و کودک ها وقتی این حادثه آنجا نبودند. نبی جان امین جانف که 31 سال دارد و چند سال اخیر در اداره پلیس ناحیه بخش به حیث تحلیلگر کار میکرد، از روز سرزدنی حادثه در بازداشت قرار دارد. چند بعد از رخ دادن این حادثه یعنی کشتار همسر با دست شوهر، سردار اداره پلیس ناحیه بخش رستم احمدزاده از مقامش برکنار شد و رسانه های محلی سبب برکناری را به رخ دادن این حادثه ربط دادند. از اول سال جاری چندین حالت خودکشی با شیوه خودآویزی در ناحیه بخش ولایت ختلان رخ می دهد. سالهای اخیر قتل زن و شوهر به دست یکدیگر در منطقه های تاجیکستان افزوده است. بعضی از این حادثه ها در روز روشن و در پیش چشم مردم صورت می گیرد. بهانه چنین برخورد اساساً بی وفایی و رشک و جنجال خانوادگی گفته می شود. بر اساس اطلاع وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از اول سال جاری بیش از 10 حالت کشتار همسران با دست شوهران ثبت شده است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
دادگاه اقتصادی ولایت ختلان هواپیمای نو ایروبوس A320 شرکت ایست ایر را به حبس گرفت و روزی 30 نوامبر آن را به فروش گذاشت. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. 4 سال پیش هنگام نشست در فرودگاه کلاب یک چرخین هواپیما آسیب دید. به دنبال این حادثه فعالیت ایست ایر تفتیش و مجوز فعالیتش بازپس گرفته شد. این هواپیما با شکایت شرکت پرواز نو که کارشریک ایست ایر در تاجیکستان بود به حبس گرفته شد. این شرکت دعوا دارد که ایست ایر چرنامه آنها را نقض کرده است و بیش از 3 میلیون سومانی از آنها قرض دار است. این نوی هواپیما در بازار نزدیک 5 میلیون دلار نرخ دارد، ولی در مزایده که 30 نوامبر اعلام شد ارزش ابتدایی آن 2 میلیون و 300 هزار سومانی بیش از 230 هزار دلار آمریکایی گفته شد. نورعلی شریفوف اجراچی سودی اقتصادی ولایت ختلان روزی 30 اکتبر در صحبت بر رادیو آزادی گفت کارشناسان خلاصه دادند که این هواپیما دیگر قابل استفاده نیست، از این رو با نرخ ارزان تر به فروش گذاشته شد. او گفت
فروشویم کردن ممکن است، مورد استفاده قرار دادن ممکن است نیست. دعوت کردیم، دیدم سر دیدم برومدم خلاصوی متخصرم و وینوبار درفته بعد مزیده اینم کردیم. دوائی صدمه های در وقتی همون نشستن صدمه در زدگی همون فروشویم شده.
به اطلاع مقامات صاحبان این هواپیما فعلا در شهری شرجه امارات متحده عرب قرار دارند و از روی حادثه حبس هواپیما هنوز شکایت نکردند. ایست ایر شرکتی سهامی بوده، 51% سهمیه هایش به یک شهروند تاجیکستان که نخواسته بود نامش آشکار شود و 49% دیگر به یک شهروند آلمان تعلق دارد. نمایندگان این شرکت نامه رادیو آزادی را در مورد هویت صاحب ملک این شرکت به پاسخ گذاشتند. این شرکت که 10 سال در تاجیکستان فعالیت داشت با 5 هواپیما از جمله 3 هواپیمای تمغه ایروبوس A320 و 2 هواپیمای بوئینگ 737 از قرغان‌تپه و کلاب به شهرهای مسکو، سنکت پترزبورگ، اکاترینبورگ، نووسیبیرسک، قزان و اورنبورگ روسیه پروازها انجام میداد. قربان سفروف یک مسئول فرودگاه کلاب روزی 30 اکتبر در صحبت بر رادیو آزادی گفت واقعا چند سال باز هواپیمای این شرکت در حدود فرودگاه نگهداری می شود. قبلا مسئولان این شرکت گفته بودند که در بازار پروازهای هوایی تاجیکستان که با نرخ‌های آسمانی شهرت دارد، نرخ چیپته آنها نسبت به دیگر شرکت‌ها همیشه دست کم 50 دلار ارزان‌تر بود و در نهایت محض همین ارزان فروشی سر شرکتی آنها را خورد. ولادیمیر کویموف رهبر شرکت ایستیر در صحبتی 3 سال پیش بر رادیو آزادی گفته بود که فعالیت آنها با دخالت رقیبان در تاجیکستان منع شد. مقامات تاجیکستان این ادعا را رد کرده، گفته بودند که این شرکت بنابر رعایت نکردن طلبات بی‌خطری بسته شد. مراجعات‌های چندین کرته کویموف به مقامات گوناگون تاجیکستان جهت دوباره به دست آوردن حق کار در این کشور نتیجه نداد. حالا بیشتری پروازها را در تاجیکستان دو شرکت ملی تاجیکیر و سامان ایر انجام می‌دهند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
لیگه فوتبالی تاجیکستان روزهای برگزاری 3 دوری باقی مانده مسابقات لیگه عالی کشور را معلوم کرد. از 4 تا 13 نوامبر در ورزشگاه مرکزی شهری حصار مرحله اولی انتخابی مسابقات فوتبالی زنانه از روی برنامه بازی های تابستانه المپی توکیو 2020 در گروه A دایر می گردد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما تقدیم میکنم. لیگه فوتبالی تاجیکستان روزهای برگزاری 3 دوری باقی مانده مسابقات قهرمانی تاجیکستان را میان دسته های لیگه عالی معلوم کرد. به اطلاع این منبع بازی های دوری 19 3 نوامبر، بازی های دوری 20 7 نوامبر و بازی های دوری 21 11 نوامبر برپا میگردند. دسته استقلال دوشنبه بعدی پیروزی در دوری 18 بر رقیب اصلیش تیم خوجند شهری خوجند با حساب 1-0 در جدول مسابقات لیگ عالی پیش صفی یگانه گردید.
به این ترتیب مبارزه برای مدال‌های طلا میان این دو دسته پیشرفت استقلال و خوجند در سه دور باقی مانده پرشدت می‌گردد. استقلال در دور 19 سوم نوامبر در مهمانی با تیم پنشیر ناحیه جلال الدین بلخی و خوجند در این روز در میدان خود با تیم CSKA پامیر دوشنبه روبرو می‌شوند. برای گرفتن مدال‌های برنجی دسته نوی لیگ عالی کوکتاش ناحیه رودکی که با 3 امتیاز در زینه سیوم جایگیر شده است شانسی خیلی خوب دارد. با کوکتاش در دو بازی با کماندهش 7 نویابر در میدان خود با تیم ریگر تدازی ترسونزاده و 11 نویابر در مهمانی با خوجند 2 امتیاز به دست آوردن کافی است. علی جان تردی نظرف سرمربی دسته کوکتاش در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
فکر میکنم چمپیونات خیلی خوب رفتیست است. تجربه گرفتیستیم هر یک بازی دا. حرکت کردیستیم که در خانه مخلصمون شاد کنیم با بازی خوب. هر یک بازی دا نه کم از 4-5 هزار مخلص داریم. حرکت کردیستیم که هر یک بازی خرسان کنیم، مخلص گم نکنیم.
دسته های خطلانی باختر، پنچری ناحیه جلال الدین بلخی و برقچی حصار که در زینه های پایانی جدول مسابقات لیگ عالی جایگیر شدند، برای در لیگ عالی ماندن تلاش دارند. خبری دیگر، از 4 تا 13 نوامبر در ورزشگاه مرکزی شهری حصار مرحله اولی انتخابی مسابقات فوتبال زنانه بازی های تابستانه المپی توکیو 2020 در گروه A دایر می‌گردد. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان در این مسابقه دسته های منتخب زنانه تاجیکستان، فیلیپین، تایبی، چین، سنگاپور و مغولستان شرکت می‌ورزند. در مرحله اول انتخابی مسابقات فوتبال زنانه المپیاده توکیو 2020 همگی 16 دسته در 4 گروه رقابت می کند. با گروه B ایران، هنگ کنگ و لبنان، با گروه C میانمار، هندوستان، نیپال و بنگلادش، با گروه D اردن، اندونزیا، فلسطین و مالدیف داخلند. بعد نتیجه گیری مرحله اول غالبان و دسته هایی که در گروه ها جای های دویم را اشغال می کنند، اینچنین دو دسته جای های سیومی گروه ها از روی نتیجه های خوبتر عموماً 10 دسته به مرحله دویم راحت می گیرند و به دسته های ازبکستان و ویتنام می پیوندند. مرحله دویم انتخابی مسابقات فوتبال زنانه بازی های المپی توکیو 2020 با اشتراک 12 دسته در 3 گروه از 1 تا 9 اپریل سال آینده دایر می گردد.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانا
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
مجله مهمانی آزادی از روی موج آزادی و از دوشنبه تقدیم شما. سلام، من زرنگز نوروزشاه امروز در این گفتار در خدمت شمایم. مهمانی امروزه مجله ما هم یک مهمانی نو در تاجیکستان است. میریلین یوسفسون، رهبری نوی نمایندگی اتحادیه اروپا در تاجیکستان که 3 هفته پیش به دوشنبه آمد، امروز در مهمانی آزادی قرار دارد. او در این مقام هدایت بیشچویچ را عوض کرد که تا آخر ماه آگوست امسال در دوشنبه فعالیت داشت. سری کار آمدنی دیپلماتی نوی اروپایی با 15 سالگی برقراری روابط دیپلماتی میانی تاجیکستان و هیئت نمایندگی اتحادیه اروپا در این کشور موافق آمد. به این مناسبت شروع از 17 تا 25 اکتبر در تاجیکستان هفته اروپایی برگزار و این سنه تجلیل می شود. میریلین یوسفسون نیت دارد در نوبت اول مسئله پایین بردن میزان انداز و فراهم آوردن امکانات های بیشتر برای جوانان تاجیک را با مقامات در میان گذارد. خانم سفیر میگوید او برای فعالیت تاجیکستان را خودش انتخاب کرد و پس از وارد شدن به این کشور فهمید که انتخابش درست است. نظر و اندیشه های میریلین یوسفسون، رهبری نوی نمایندگی اتحادیه اروپا در تاجیکستان را در ادامه مجله مهمانی آزادی خواهیم شنید. حالا با زندگی نامه خانم یوسفسون شناس می شویم.
میریلین یوسفسون 6 فوریه سال 1977 در سوئیس به دنیا آمده، سال 2000 دانشگاه کارلستاد در این کشور را ختم کرده در ساحه جامعه شناسی، سیاست شناسی و حقوق تحصیل کرده است. پیش از تاجیکستان خانم یوسفسون در مقام معاون سفیر گروهی نیکولایدیس نمایندگی شوئیس در اتحادیه اروپا در بروسل کار میکرد. فعالیت خود را یوسفسون از حل مسائل مهاجرت در دپارتمان کشورهای آمریکای لاتینی و آفریقای خدمات مهاجرت شوئیس شروع نموده است. بعد او به حیث هماهنگساز در سازمان جهانی طبیبان بدون مرز فعالیت خود را ادامه داد. یک مدت همچون مشاور سیاسی نمایندگی سازمان ملل متحد در اوکراین بود. مجرد است.
سلام خانم سفیر، خوش آمدید به تاجیکستان.
خب کدام مسئله ها علاقه مورد توجه شما قرار دارند و میخواهید در همکاری با مقامات تاجیک سریان کار کنید؟
We actually celebrating 15 years for the opening of the EU delegation office here in Tajikistan.
Мо 15 солаги ифтитои намояндагии Иттиҳодияи Аврупо дар Тоҷикистон ро тажлил мекунем. Дар доираи ҳамкориҳои мо масоили зиёд аз амният саркарда то беҳдошту сиҳатӣ, ҷомеаи маданӣ ва ҳуқуқи башар матраҳ аст. Барои соли оянда роҳҳои тавсеаи ин ҳамкориҳоро баррасӣ мекунем. Ҳоло сари стратегияи нав барои Осиёи марказӣ кор мекунем. Яке аз ин бахшҳо имкониятҳои тозаи ҳамкории миёни Тоҷикистон ва Узбекистон мебошад, вале ҷудо аз ин масоили зиёд مربوط به همکاری های دو جانبه ای ما وجود دارد. سال گذشته یک کنفرانس کلون آب را برگزار کردیم. از این رو در مسائل آب، تغییرات اقلیم و در مجموع مسائل زیاد همکاری میکنیم. اینچنین باید گویم که موضوع وضع امنیتی در تاجیکستان و به خصوص وضع مرز با افغانستان از اون مسائلی است که ما با همکاران تاجیکمون تمرکز میکنیم.
In the area of water, climate change and multilateral collaboration in general.
خب یکی از مسئله های مورد نگرانی رهبریت پیشین اتحادیه اروپا در تاجیکستان مشکل جلب سرمایه گذاران خارجی و بالا بودن میزان اندوز در برای تجارت در تاجیکستان بود. آیا شما هم در نظر دارید که در این مورد با مقامات تاجیک اندیشه های خود را بیان کنید و در میان گذارید این مسئله را؟
I can only agree with my predecessor that attracting investment and creating jobs for
من با رهبری پیشین دفتر اتحادیه اروپا روزی شده میتوانم. جلب سرمایه و ایجاد شغل یکی از مهمترین کارهایی که اتحادیه اروپا در همکاری با مقامات تاجیک انجام داده میتواند. من نمیگویم که تنها مسئله سر اندوز است، این یک بخش مسئله است. اینجا مسئله معارف و هم تغییر سیستم اقتصادی در تاجیکستان هست. مسئله در ایجاد جایهای کاری است. این یک کشور زیبا و شما تمام امکانات را برای جلب سیاحان در اختیار دارید. شما جوانهای صاحب استعداد دارید که در سراسر جهان کار میکنند. آنها در بخش‌های مختلف کار میکنند. از این رو بازبینی شدن این نظام اندوز تنها چیزی نیست که باید انجام شود. اون چیزی که علاقه در این کشور دیدم کاری طراحان جوان و خیلی با استعداد لباس است. باور دارم که خود همین بخش یکی از ساحه‌های امیدبخش اقتصاد شده میتواند. من از هنر طراحان مد تاجیک در حیرت ماندم.
It's not going to be easy, but restructuring taxes is not the only thing that needs to be done.
خب تابستان امسال حمله مرگبار و سیاحان خارجی که اکثریت از اروپا بودند تاجیکستان را تکان داد و هنوز تا جای ما میدونیم پرونده به دادگاه نرفته است. آیا شما در این زمینه چی اطلاع دارید، چی میدونید و آیا مفتشان اروپایی توانستند در جریان این تفتیشات شرکت کنند؟
First of all, I would like to
پیش از همه به نزدیکان قربانیان این حمله همدردی بیان میکنم. این حادثه نه تنها برای آنهایی که در این قضیه آسیب دیدند، بلکه برای مقام تاجیکستان همچون یک کشور هم تأثیر منفی گذاشت. در زمینه تحقیقات جنایی خبری ندارم که اروپایی ها در این کار شریک باشند. فکر میکنم کشورهایی که در این حادثه دخیل هستند با مقامات تاجیک همکاری میکنند. ما همچون دفتر اتحادیه اروپا همیشه از اون جانب داریم میکنیم که در تحقیقات معیارهای بین‌المللی رعایت شوند.
در
حالی که مسئولیت این حمله را گروه به نام دولت اسلامی بر دوش گرفت، ولی مقامات تاجیک نظری دیگر دارند و به نظر شما این حمله را چه گروه و با چه هدف انجام داد؟
We don't throw accusations around, but that we actually.
مو بر اساس فکت‌های دقیق صحبت میکنیم و حالا نمیخواهم که در این موضوع حد زنیم.
That so I wouldn't want to speculate on anything that I don't know any details of.
تشکر و اصلا شما یک مدت در تاجیکستان هستید و خبرها مربوط به تاجیکستان و جهان رو از کجا دریافت میکنید و نظر شما به کاری نشریه و سامانه ها چگونه است؟
I'm of course following the national TVs and the papers, but also a lot of the web-based media from internet and Twitter and Facebook.
من خبرهای تلویزیون ملی، نشریه ها، همچنین صفحه های اینترنتی، تویتر و فیسبوک رو پیگیری میکنم. خیلی مهم است که اطلاع زیاد و از منابع وسیع در داخل و خارج کشور دسترس باشد. نمیگویم که کدام شبکه ها خوبند، مهم این است که هر کشور در زمینه پخش خبر رنگارنگی داشته باشد. من نمیگویم که این یا آن منبع مهم و کلیدی است، مهم این است که شما منابع مختلف رو استفاده کنید. این میتواند تلویزیون، رادیو، نشریه، بلوگ اینترنتی باشد. مهم این که منبع ها مختلف باشند.
I think it's important that every country has a diversity when it comes to media and information.
خب اخیراً در پارلمان تاجیکستان تغییرات به قانون درباره فعالیت اتحادیه‌های جمعیتی قبول شد و مسئولیت سازمان‌های جمعیتی اکنون بیشتر می‌شود و آنها باید از هر یک تنی گرفته‌شون دوام 5 سال به مقامات گزارش دهند. شما در این مورد چی نظر دارید؟
Well, when it comes to the new law, we are following it very closely, and particularly when it comes to the implementation of it.
مو تغییرات به قانون رو از نزدیک پیگیری میکنیم. اتحادیه اروپا چند معیار بین‌المللی رو به کار میبرد و مو دیگر کشورها رو هم تشویق میکنیم که از این راه بروند. طور پیشتر گفتم مهم است که رنگارنگی باشد. جامعه مدنی همه کشورها رو غنی میکند. مثل هر کشور دیگر مو از کار جامعه مدنی به خاطر فعال بودنشون حمایت میکنیم.
To have NGOs and civil society being active in Tajikistan just as in any other country.
حدود 3-4 سال اخیر دیپلمات‌های خارجی در تاجیکستان طوری اکثریت می‌گویند اسد زیاد دیپلمات شدند و در اظهار نظر از احتیاط کار می‌گیرند و به نظر شما چرا چنین است و آیا تا کجا می‌شود امید کرد که شما در آینده باز دسترس خواهید بود؟
I just arrived, so it's difficult for me to make an assessment of what diplomats have been doing the past years.
من تازه آمدم و برایم دشوار است که کاری دیپلمات ها رو در گذشته ارزیابی کنم. برداشت من این است که در اینجا یک کورپوس بسیار فعال دیپلماتی حضور دارد، بخصوص دیپلمات های اروپایی اینجا خیلی فعال هستند. یکی از آنها سفیر بریتانیا است که در موضوع مطبوعات هم زیاد طوری نظر میکند. من هم به آنها همراه میشوم. معاشرت با مطبوعات یک بخشی معمولی کاری ما در اینجا است و من شخصا هم این کار را ادامه میدهم.
Continue to do that. I will do it myself.
به نظر من بسیاری ها حتما سوال پیدا میکنند و میخواهند بدانند که زاده کجا هستید، زندگی خصوصیتون چی خیلی است، چرا دوست میدارید، چرا می؟
Well, I'm coming most recently from Brussels, where I've spent almost 7 years working on European affairs.
من از دیکی من از بروسل آمدم. در اونجا تخمیناً 7 سال در امور اروپا کار کردم. در مسائل مثل خاورمیانه، اروپای شرقی و آسیا کار کردم. من یک دیپلماتی شویدی هستم. مادرم از اوگاندا است. در اوکراین و اتیوپیا کار کردم. بایسی دیپلمات در مسائل کمک ها و سیاست امنیت و دفاع، اینچنین در بخش پیشبرد تجارت و فرهنگ کار کردم. همچون انسان با مسائل فرهنگی توجه زیاد دارم. موسیقی رو دوست می‌دارم، نقاشی و تئاتر رو دوست می‌دارم. توجیکون که یک مردم قدیمی می باشند و از قدیم با خاور میانه و آسیو ارتباطی زیاد داشتند، آموزش این همه برای من خیلی جالب است.
Kind of all Tajik blend, so that's something that I'm enjoying very much to discover.
از دیپلمات‌های خارجی در تاجیکستان معمولاً از ویژگی‌های فرهنگ و منتالیتت تاجیکی همچون یک مایه حیرت و برعکس یاد می‌کنند. و شما هم آقای چنین مشاهده ها دارید؟ چی در تاجیکستان شما رو به حیرت آورد؟ شرکن
I think it's the fact that the Tajik people are
مردم توجیک با نزاکت و خیلی مهربانند. من این رو پیش از آمدن هم میدونستم، ولی وقتی آمدم دیدم که اینجا مردم چنون مهربانند که شاید در نقاط دیگری جهان چنین نباشد. این یک دستاورد بسیار خوب تاجیکستان است.
The creativity, the culture and the inspiration that you have both from the past and how you look to the future. So that's something that I'm positively surprised about.
میریلین یوسفسون رهبری نوی نمایندگی اتحادیه اروپا در تاجیکستان بود، مهمانی نشری نوبتی مجله مهمانی آزادی. تشکر از خانم سفیر برای صحبت پرمحتوا و جالب. شنونده عزیز، مجله مهمانی آزادی را از موج رادیوی آزادی میشنیدید. تشکر که تا این لحظه همراهی ما بودید و تا ملاقات های دیگر، روز و روزگارتان خوش.
Last night I dreamt of San Pedro, just like I'd never gone. I knew the song, young.
girl with eyes like the desert. It all seems like yesterday, not far away. Tropical, the island breeze, all of nature wild and free. This is where I long to be, La Isla Bonita. And when the samba plays, the sound will set somewhere into my ears. This thing, my eyes, the Spanish lullaby.
از سوژه مرکزی رادیو زودی در پراگ تازه‌ترین خبرهای تاجیکستان و جهان را به شما می‌رسانیم. شعله گلخوجا هستم. سلام. در برنامه 31 اکتبر این موضوع بررسی می‌شوند. به صورت روی آزار و تبعیض زنان، سازمان ملل متحد از تاجیکستان خواست که مانع قاچاق زنان به کشورهای خارجی شود. با مهاجران امکانیت بدهد مقامات روسیه با پیشنهاد جانب تاجیکستان برای عفو 70,000 مهاجر رضایت داد. حق به جانب کیست؟ مقامات شهر کلوب انتقال آب آشامیدنی را بنابر قرضداری به ده ها منزل‌های بلندآشیانه قطع کرده است. ساکنان حیرانند که قرض از کجا پیدا شد.
من یک چیز کسلی میرم سهری و اومیرم یک سوره دردار خونه میگریم که او ندارم نمیتونم
همین لحظه ها در ژنو در یک کمیته سازمان ملل حیات تاجیکستان گزارش میدهد که برای پیشگیری از زورآوری در نسبت زنان چه کارهای انجام داده است. در کمیته محو تبعیض و زورآوری به زن از جمله دوستان کل حساب بود میدهد. به گفته همیان حقوق در تاجیکستان زورآوری به زن یک ظهورات عادی است و بسیاری از خودکشی‌ها نیز با همین سبب صورت میگیرد. در ژنو همچنین از مقامات تاجیک پرسیده شد که برای جلوگیری از قاچاق زنان برای تنفروشی چه چارههای اندیشیده شده است. تفصیلات در وبسایت رادیوی آزادی به همین زودی ها نشر می شود. امروز وکیلان مجلس نمایندگان پالاته پایانی پارلمان تاجیکستان با جانبداری طرحی آواز دادند که صادرات بعضی آثارهای تاریخی و فرهنگی را کاملا منع میکند. مؤلفان قبول لایحه نو را برای جلوگیری از قاچاق اشیاهای آثارخانه و بایگانی ها و حتی کتابخانه ها مهم میدانند. ادامه موضوع را از میرزا نبی خالقزاد و براد یوسفی میشنویم.
امروز در اجلاسی نوبتی پارلمان تاجیکستان طرح قانون درباره ثروت های تاریخی و فرهنگی با جمع آرای وکیلان پارلمان به تصویب رسید. این طرح قانون طوری هم وزیر فرهنگ تاجیکستان آروم بگزاده و هم وکیلان پارلمان تاکید کردند، یعنی راه های شدید کردن از تاجیکستان به بیرون بردن ثروت های تاریخی و فرهنگی تاجیکستان را شدید میکند و در عین زمان راه های باز قانونی به خارج تاجیکستان بردن ثروت های تاریخی نیز نشان داده می شود و آماده کرده می شود، زیرا طی چند ده ساله های آخر خصوصا در زمان جنگ شهروندی تاجیکستان هزارها ثروت های تاریخی تاجیکستان شروع از سکه های تاریخی تا کتاب های نادر تا دستخط های شرقی و خارج با راه های پنهانی برده و فروخته شدند. امروز تاجیکستان مجبور شد به خاطر حفظ این ثروت های خود این طرح قانون را به تصویب رساند. از جمله تا حال حاضر که موافق اجازتنامه وزارت فرهنگ تاجیکستان ثروت های تاریخی به خارج کشور برده می شدند، امروز در دایره این قانون نوی که به تصویب رسید شورای ثروت های تاریخی و فرهنگی ایجاد کرده می شود که تنها من بعد از راه این شورا اجازت رسمی گرفته می شود و تنها با اجازه این شورا به خارج تاجیکستان برده می شود. آثار تاریخی و فرهنگی در همه کشورهای جهان و برای هر کشور جهان خیلی مهم و ارزشمند است. سال گذشته در بحث دادگاهی که در ناحیه شامنصور در سوری ناحیه شامنصور صورت گرفت، یکی از شهروند روسیه که میخواست که سکه های تاریخی زمان شاه روسیه را به خارج از تاجیکستان به روسیه انتقال دهد بازداشت شد و نسبت اون پرونده باز شد و مجازات کرده شد. در این زمان تاجیکستان طی این چند سال آخر از مقامات بریتانیا برای ثروت های امودریا گنج یعنی امودریا بارها خواهش نمود که به تاجیکستان قسمتی که به تاجیکستان تعلق دارد آورده شود، اما در نهایت امر مقامات بریتانیا تنها کپی یعنی که نسخه های این ثروت های مهم گنج امودریا را به اختیار تاجیکستان داد و تمام.
рӯ меорем ба мавзӯъҳои дигар. Додгоҳи олии Покистон ҳукми як зани насрониро беэътибор кард, ки бо гуноҳи куфргӯӣ ва таҳқири Муҳаммад пайғамбари ислом ба қатл маҳкум шуд. Ҳукми Осия Биби, модари 4 фарзанд, дар соли 2010 хашми ҷомеаи байналмилалиро барангехт ва сабаби тазоҳуроти маргбор дар дохили Покистон гардид. Собиқ Нисор, раиси додгоҳи оли, рӯзи 31 октябр гуфт, ҳукми қатле, ки додгоҳи шаҳри Лоҳур содир кард, дигар эътибор надорад ва амр дод Осия Бибиро аз зиндон раҳо кунанд. Ӯро айни замон бо сабабҳои амнитӣ дар маҳалли номаълуме нигаҳ медоранд. Дар остонаи эълони ҳукм, ҳукумати Покистон тадобири амнитиро дар Исломобод тақвият доданд. Дар Покистон барои куфргӯӣ ҳукми қатл таъин шудааст ва ҳомиёни ҳуқуқ мегӯянд баъзеҳо дар заминаи хусумати шахсӣ якдигарро ба куфргӯӣ муттаҳам мекунанд. شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید و ما برمیگردیم به مسئله های تاجیکستان. مقامات روسیه رضایت دادند که بعد ده ها هزار مجرم کاری تاجیک در این کشور امکان دوباره قانونی کردن حجت های بود و باش را فراهم نمایند. این موافقه در جریان فرم بین پارلمانی تاجیکستان و روسیه که هفته قبل تحت رهبری محمد سید عبیدالله رئیس مجلس ملی در مسکو دایر شده بود حاصل شده است. همکارم عبدالله شوروف این موضوع را تحقیق داشت و حالا با ما در استودیو است و آماده است صحبت. سلام عبدالله. نخست بگو که کدام قسمتی از مهاجران شامل به اصطلاح عفو احتمالی می شوند؟
سلام شهلا. عفو یا فراهم کردن امکان دوباره قانونی کردن سندهای بود و باش در روسیه در دایره همان معرکه قانونی گردانی باید صورت بگیرد که از 24 مارس تا 24 اپریل سال گذشته در روسیه جریان داشت. محمد سعید عبیدالله رئیس مجلس ملی در جریان این فروم از همتای روس خود ولنتینا ماتوینکا خواست حدوداً به 70,000 مهاجران تاجیک دیگر دوباره هم چنین امکان داده شود، چون به گفته او یک ماه مهلت که داده شده بود خیلی کم بود. برخی از مهاجران بنابر تنگی فرصت، برخی دیگر بنابر آگاهی نداشتن نتوانستن سندهای بود و باش خود را در روسیه قانونی گردانند. طبعی از مجلس ملی تاجیکستان اطلاع دادند با دستگیری ولنتینا ماتوینکا مقامات صلاحیت دار روسیه رضایت دادند که به 70,000 مهاجران کاری برای قانونی گردانیدن سندهای بود و باششان در روسیه امکان بدهند. این عفو بیشتر به آن مهاجران دخل دارد که عین زمان در روسیه هستند و مهلت سندهایشان به اتمام رسیده است و یا به پورگی قانونی نیست. کی و برای چند مدت فراهم شدن چنین مهلت علیحدہ اعلان خواهد شد؟
خوب عبدالله، آیا آماری هست که بود و باشی چی مقداری از مهاجران تاجیک در روسیه قانونی نیست؟
در این مورد آماری دقیقه وجود ندارد شهلا، چون طور خودت هم گفتی سندهای آنها پورا قانونی نیست و از این رو در فهرست های دولتی هم اسم آنها نه همیشه ذکر شده است. اما طبق ارزیابی مقامات روسیه سندهای حدودی 200,000 شهروندان تاجیکستان در این کشور با پورگی قانونی نیست، هرچند با استفاده از عفو سال 2017 حدودی 100,000 نفر شهروندان تاجیکستان توانستند بود و باش خود را دوباره قانونی کنند. بر زمین حدود 138,000 شهروندان تاجیکستان بنابر اخراج و یا دپورتاسیه شدن از روسیه حق دوباره وارد شدن به این کشور را ندارند. عبیدالله حل قضیه این قشر مهاجران را نیز از همتایان خود درخواست کرد و اداره های شورای فدراسیون روسیه این پیشنهاد تاجیکستان را زیر نظر دارند. اما هنوز معلوم نیست که تا کجا حکومت روسیه برای اجازت سفر دوباره مهاجران اخراج شده اجازت میدهد.
خب تشکر عبدالله، ما این موضوع را حتما پیگیری میکنیم و بینندگان عزیز در صورت اعلان شدن عفو شما را حتما در جریان خواهیم گذاشت. رجب طیب اردوغان فرودگاه نو رو با ارزش تقریبا 12 میلیارد دلار باز کرد. با گفته مقامات این فرودگاه اثر مسافرترین در جهان خواهد بود و شروع از سال آینده به استفاده داده می شود. فعالیت اتاتورک فرودگاه فعلی من بعد کاملا قطع می گردد. طیر سفر با تفصیلات بیشتر.
اینجا را بزرگترین فرودگاه جهان می نامند و یکی از طرح‌های عظیم دیگری رئیس جمهوری ترکیه. رجب طیب اردوغان به این فرودگاه در کنار استانبول آمد که برای آن تقریبا 12 میلیارد دلار خرج کردند. فرودگاه رسما روزی 29 اکتبر باز شد ولی تا ماه انور موردی بهره‌برداری کامل قرار نمی گیرد. عین زمان تنقیدی فرودگاه کم نیست، از جمله در باره زیانهای آن به محیط زیست و هم شرایط کاری کارگران. ساختمانچیان در گذشته برای معاش ناپرداخته و رعایت نشدن معیارهای امنیتی اعتراض کردند. ماهی گذشته پلیس 100 نفر را دستگیر کرد، 30 نفرشان پس پنجره هستند، عملی که دیدبان حقوق بشر آن را تنقید کرد. علی کوچوک گوچمن خبرنگار رویترز این مسئله را در استانبول پیگیری کرده است.
کارگرانی که ما با آنها صحبت میکردیم گفتند معیارهای امنیتی و جای خوابشان مناسب نبود. بعضی اشان میگفتند که خوابگاه ها را کیک زده بود و دیگران رخت پاکیزه نمیدادند. بعضی از غذا رضا نبودند و گفته آنها معیارهای مقرره امنیتی در ساختمان رعایت نمیشد.
وزیر کار ترکیه ماه فوریه گفت از زمان آغاز ساختمان فرودگاه در سال 2015 27 کارگر هلاک شدند. اتحادیه‌های کارگری میگویند تلفات از این هم زیادتر است. هنگام سخنرانی در مراسم افتتاح رجب طیب اردوغان فرودگاه را هدیه برای جهان نامید. فرودگاه در یک سال به 90 میلیون نفر خدمت میرساند و اگر بر طبق نقشه کار کند به 200 میلیون نفر خدمت خواهد رساند و بزرگترین در جهان میشود. میگفتند که فرودگاه را به نام رجب طیب اردوغان می نامند ولی خودش گفت آن را فرودگاه استانبول نام گذاشتند.
برنامه را ادامه می دهیم. دو خانواده در بناهای بلندشونه شهر کولوب از قطع شدن انتقال آبی آشامیدنی به منزلهایشان شکایت دارند. مقامات شهر می گویند سبب در قرضداری استقامت کنندگان است، اما خودی ساکنان ادعا دارند که از کجا پیدا شدن قرضهای هنگفت را نمی دانند. محمود جان رحمتزاده با جانب صحبت کرد و شادمانی یتیم این گزارش را در اختیار ما و شما گذاشت.
لکه پیدن که او نایویم جدن که او نگیرم
مقامات کلوب آبی بلند آشیانه های مرکزی شهر را قطع کردند. ساکنان میگویند سالها باز از همین جمعکی نزد بنا آب میکشانند که دو هفته باز از آن محرومند.
امی آبی همی جمع نخواق نمیکده نقلن می یک چیز کسلی میرم سخری و آب میارم یک سوره دردر شنا نگریم که آب ندارم نمیتونم ما بودن آب خیدی نوجای مقصه که ما همین دوات سون پنسی هم میگیرم امرا میتونم باید امرا دستد نواب کردار بوارده که امرا این صوفای افه.
سبب قطع آب قرضداری ساکنان است. در این بناهای بلند آشیانه از سالهای 90 به آشیانه های بالا آب نمی رود. این جمعک حساب کنک ندارد و هر ساکنی بنا ماه 17 سومانی باید سپارد.
بخیمی نمی سپرد مالی خیلی بگو که هر اومدیستن همی چانس می در خانه یافت شود ما همورا می بره می سپرد.
ساکنان سه بنای به آب مجبورند از نزد بناهای همشفت آب کشانند که گاهی به نفهمی همسایه ها می رسد. ساکنان هم برای همین که آب تا منزلشان می رود از پرداخت پول سرپیچی می کنند.
نه هر گاهی با سمی آب می آیم از سمی آبش نمی تونم بسیگم. برای من خودم می کشم خونه و در ای گرده نیماندیم همه چی نیماندگیم. من خودم شخصا ایمی آب کشم با کسل دیر زدگیم. برای ما خواهش میکنیم که آوی ما را روی کنن چکنن
پیش هم رئیسی نیم بعد کنن رفتیم خوکی نمی خواهد قرضداریم 25,000 یا نمی دومی 11 قرضداریم نگه که اخلا 10,000 شب سپوریم این خود چون 20 تم نمیتنم 10,000 اینجا میتنیم.
در اداره آب و کاریزه شهر کولوب بر رادیوی آزادی گفتند که قرض سه بنای بلند آشیانه محله شمس‌الدین شاهین به 80,000 سومانی رسیده است. مقامات میگویند اگر آنها نصف قرضشان را سپارد آب را می دهند.
و نتیجه یک پژوهش بویش شد که مقامات توجیک از وابستگی نورسان به اینترنت و نظارت نشدن این روند از جانب والدین و جامعه صدا بلند کنند. گزارش زرنگیز نوروشو و شهلای عبدالله.
کمیلا با فرزندش راه یافتن به اینترنت را می آموزد. این کودک 12 ساله می خواهد طبیب شود و مادر می خواهد او از این راه دانشش را توصیه دهد.
اگر در ویدیو جراحی سبک باشد بگذار تماشا کند، اما اگر از آن زیادتر چیزی باشد که به ذهنش تاثیر می رساند نمی گذارم تماشا کند.
بندشه این مادر پورا کندن کودک از اینترنت مقبول نیست.
روزها ضربال مسئله دارن که باور کنو اما بیسنج و یادتن از دامی من به صفحه یوتیوب وارد می شود و من از رفتی کارش خبر دارم.
یک پژوهش تازه برعکس نشان داده که اکثر والدین تاجیک نمی دانند فرزندان نورسشون به کدام صفحه های اینترنتی وارد می شوند.
والدین مخصوصا زنان قید نمودند که اونها آقا دیدند که نورس فرزندی و دختر می پسر می در روند استفاده برای اینترنت بچه دونه شبکه ها سفکار دارد کدام معلومات رو از اونجا استفاده می برد.
این پژوهش میانی بیش از 6,000 نورس و پدر و مادران آنها انجام شده مشخص کرده است که 37% نورسانی از 10 تا 14 ساله تاجیک با کامپیوتر و 19% دیگر با اینترنت دسترسی دارند.
و با امید خبرهای خوب به برنامه امروز خبری را به پایان میرسونیم. شما تفصیلات این گزارش را بعدن میتونید در آزادی ویدیو کانال مخصوصی ما در یوتیوب تماشا کنید. با سپاس به همه اونایی که در این 15 دقیقه ما را همراهی کردند. شما را فردا صبح با خبرهای تازه منتظر میشویم و نخست نوید بامدادی تقدیمتون میگردد که تازه ترین خبرها را در بر میگیرد. تا آن دم به وبسایت آزادی و آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب وارد شوید. خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمد تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیت باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شالوگو خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، عبدالله اشرف هستم و خبرهای نوین تاجیکستان و جهان را برایتان تقدیم میکنم. دادگاه عالی پاکستان روز 30 اکتبر حکم اعدام یک زن مسیحی را که توجه جامعه بین المللی را به خود جلب کرده بود لغو کرد. هیئت دادرس ها عبارت از رئیس دادگاه عالی پاکستان ثاقب نثار، دادرس آصف سعید خوسا و دادرس مظهر عالم حکم دادگاه لاهور را که آسیه بی بی مادر 4 فرزند را برای تحقیر پیامبر اسلام محمد به قتل محکوم کرده بود بیکار نمود و حکم آزادی او را صادر کرد. بنابر ملاحظات امنیتی مکان بودوباش آسیا بیبی آشکار نمی شود. زمان حکم اعدام او جامعه مسیحی را در جهان به خشم آورد. حالا آزاد کردن آسیا بیبی خشم بخشی بزرگ از جامعه پاکستان را به میان آورده است. روز 31 اکتبر طرفداران احزاب اسلامی به خیابان ها ریختند و علیه این حکم دادگاه عالی پاکستان اعتراض نمودند. آنها قبلا تهدید کرده بودند که در صورت آزادی این زن تظاهرات عمومی را شروع میکنند. در سال 2011 رئیس ایالت پنجاب سلمان تأثیر و وزیر اقلیت‌های قومی پاکستان به خاطر جانبداری از این زن کشته شدند. تهوین و تحقیر مقدسات اسلام در پاکستان جزای حکم قتل را در پی دارد و پهن شدن آوازه هم در مورد کفرگویی میتواند باعث مجازات خودسرانه از سوی ازدحام گردد. آسیا بیبی نخست سال 2010 از سوی دادگاه ولایت پنجاب برای گویا کفرگویی در نزد زنان مسلمان هنگامی کار در خواجگی محکوم به قتل شده بود. ولادیمیر ژیرینوفسکی رئیس حزب لیبرال دموکرات همراه با یک گروه وکیلان دومه دولتی روسیه به دوشنبه آمد. محمد عطا سلطانوف سخنگوی مجلس نمایندگان پلاته پایانی پارلمان تاجیکستان روز 31 اکتبر در صحبت با رادیو آزادی گفت ژیرینوفسکی و همراهان او را در فرودگاه بین المللی شهر دوشنبه عبدالجبار عزیزی معاون رئیس مجلس نمایندگان و عالمجان سلیمزاده رئیس کمیته مناسبت های بین المللی پارلمان پیشواز گرفتند. او گفت
ژیرینوفسکی و همراهان او در نظر است امروز از قلعه حصار شهرهای شهرینه و سلیمزاده دیدن می نمایند. هگاه 1 نوامبر ولادیمیر ژیرینوفسکی با رئیس مجلس نمایندگان شکرجان ظهوروف وزیر کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان استادان و دانشجویان دانشگاه سلیمانی روسیه و تاجیکستان ملاقات می نماید.
در ادامه روز ولادیمیر ژیرینوفسکی و وکیلان دیگر از بازار مهرگان پایتخت موزه ملی و کاخ نوروز دیدن خواهند کرد. مقامات تاجیک میگویند بودجه دولتی برای سال 2019 با نظرداشت هدف‌های استراتژی از جمله تأمین استقلالیت انرژتیکی، رهایی کشور از بن‌بست کمونیکاسیونی، بی‌خطری آذوقه‌واری، تأمین حفظ اجتماعی اهالی و سرعت بخشیدن به رشد اقتصادیات تهیه شده است. این نکته در جلسه حکومت تاجیکستان که شام 30 اکتبر برگزار شد ذکر شده است. همه‌ساله در آستانه فرارسی فصل زمستان حکومت تاجیکستان بودجه سال آینده را بررسی و سپس برای تصدیق به پارلمان می‌فرستد. ولی طبق قاعده ها تا زمان تصویب بودجه در پارلمان مشخصات آن به جامعه اعلان نمی‌شود. صاحب کار بانک در تاجیکستان به جاری کردن سیستم بانکداری اسلامی در فعالیتش شروع کرد. دفتر مطبوعات صاحب کار بانک اطلاع داد که روز 28 اکتبر میان این بانک و شرکت کویتی اینترنشنال ترکنس سیستم اوید با تطبیق اولین سیستم اوتوماتیک کنونی شده بانکی اسلامی شرطنامه به امضا رسید. نظام اداره بانک اسلامی با ویژگی های خود از بانک عنعنوی فرق نموده، در برابری همه عملیات های بانکداری عنعنوی اصول های بانکداری اسلامی به مثل مدربه، مشارکه، استثناء، سلام، اجاره، مربعه را دارد. نصب نظام خودکار بانکداری اسلامی به گفته صدارت صاحبکار بانک یکی از جزهای اساسی روند تبدیل از بانک عنعنوی به بانک اسلامی می باشد. وزارت نقلیات و راه‌های قرغیزستان تصمیم دارد حجم پرداخت‌ها را از شهرهای این کشور معین و چنین لایحه را به پارلمان ارسال کند. وزارت مذکور با تکیه به قرار حکومت قرغیزستان درباره رشد راه‌ها برای سال 2016-2025 می‌خواهد عبور از شهرها را پولکی کند. نورلان کاینبویف رهبر گروه مشاوره گفت در حال حاضر بحث آن است که کدام از راه‌ها باید پولکی شود. عین حال تهیه لایحه مذکور ادامه دارد. در روزهای نزدیک حجت را در بررسی عموم خواهند گذاشت. به گفته نورلان کاینبویف تلاش می شود که پرداخت مبلغ عبور از راه طریق دستگاه ها صورت بگیرد. عامل انسانی به حد نهایی رسانیده خواهد شد. کسی که مبلغ می پردازد باید داند که مبلغ وای چگونه صرف می شود. بجز این ما به صفت راه ها توجه می کنیم، گفت کاینبویف.
شنوندگان ارجمند، سر از روز 28 اکتبر سال 2018 برنامه شامگاهی رادیوی آزادی رو روی این موج ها دریافت نموید.
از ساعت 7 شام تا 10 شب روی موج های کوتاهی 41 و 25 متر برابر با 7475 و 11830 کلاهرتز.
همچنان برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.org گوش کنید.
مقامات مرزبانی تاجیکستان میگویند تحقیق قضیه حمله قاچاقچیان افغان به جنگلبانان تاجیک انجام یافته است. حمله به جنگلبانان تاجیک ماه آگوست در منطقه نزد مرزی ناحیه فرخار رخ داد و در این حادثه همراه خان سعیدوف و دولت سنگینوف کشته شدند. مقامات میگویند چند افسر را برای خنوق نظری مجازات کرده نظارت را در مرز پرزور کردند. سنجش این قضیه را دادستانی حربی ولایت ختلان بر عهده مانده بود. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. یک منبع در قشون‌های سرحدی تاجیکستان با شرط افشا نشدن نامش به رادیوی آزادی گفت تحقیق حادثه معلوم کرد که گروهی که به جنگلبانان تاجیک حمله کردند اعضای گروه نامعلوم قاچاقچی بودند. این منبع اطلاع قبلی نشر شده درباره به گروه طالبان مربوط بودن حملهوران را رد کرد. او گفت در جریان تحقیق این ادعا ثابت نشد. با قبل همصحبت ما دوام دو ماه رخ دادن حادثه عاملان این حمله تا حال دستگیر نشدند. مقامات قدرتی تاجیک میگویند برای بازداشت گناهکاران با همتایان افغانشان همکاری دارند. مقامات مرزبانی تاجیک قبلا گفتند که افراد سلاح به دست ناشناس روز 26 آگوست به طور غیرقانونی مرز افغانستان تاجیکستان را عبور کرده در راه به سوی ماشین شهروندان تاجیکستان آتش گشادند. در نتیجه دو نفر کشته و یک نفر زخمی شد. برخی منبع‌ها حملگران را از طالبان نامیدن، اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان با پخش اظهارات این ادعا را رد کرده گفت جنگیان این گروه اجازه ندارند که با کشورهای همسایه وارد زد و خورد شوند. همصحبت ما در قشون‌های سرحدی میگوید مسئله حمله به جنگلبانان در جلسه جنبسته این نهاد در روز 3 اکتبر جدی بررسی شد. به قول منبع رهبریت قشون‌های سرحدی با قطعیت طلب کردند که نظارت در سرحد پرزور شده من بعد از رخ دادن این حادثه ها جلوگیری شود. همصحبت ما گفت رهبریت قشون‌های سرحدی پس از انجام تحقیق حادثه چند افسر مرزبانی را در ناحیه فرخار مجازات کردند. از جمله به گفته او فرماندهی قسم نظامی سرحدبانان در ناحیه فرخار از وظیفه‌اش آزاد شده به وظیفه پستر گذرانده شد. اینچنین دیگر افسران و هیئت شخصی که در روز رخ دادن حادثه نوبت‌دار بودند جزای انتظامی گرفتند. گناه آنها به گفته همصوبت ما این بود است که خنوق نظری کرده از ورود قاچاقچیان به خاک تاجیکستان سر وقت جلوگیری نکردند. اسم فرمانده سبک شده قسم نظامی فعلا نشر نمی شود. با این همه مقامات تاجیک تا حال خبرها درباره حمله هوایی برای نابود کردن جنگیان به خاک افغانستان را تصدیق نمی کنند. همصحبت ما در قشون‌های مرزبانی گفت تصدیق این ادعا در صلاحیت او نیست. مقامات محلی در ولایت تخار افغانستان قبلا گفته بودند در عملیات چرخبالهای تاجیکستان در فضای جنگل کهنه‌خانه در قریه طاهری ناحیه درقد 6 جنگی گروه طالبان کشته و 9 تن زخمی شدند. مقامات تاجیک تا این ادعا را رسما تصدیق نکردند. تاجیکستان با افغانستان 1400 کیلومتر مرز دارد و مقامات تاجیک میگویند از نظر امنیتی و تهدید گروه‌های قاچاقبر و افراطی مرز آسیب‌پذیر باقی می‌ماند.
قدمت کنده 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 در عشق سوخته بنده 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 قدمت کنده 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 در عشق سوخته بنده 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 سوزمم اکش به خوش شد به خوش شد سرما مکش به چشمون به چشمون یارم به تو زبنده زبنده یارم به تو زبنده زبنده قدمت کنده 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 درش که سوخته بنده ها بنده
آسته آسته جنبونی و جنبونی حالی بری روک سارته روک سارته قدمات کنده 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 در عشق سوخته بنده ها بنده
قدمات کنده 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 در عشق سوخته بنده بنده بنده
سرما مکش به چشمان به چشمان اسما مکش به خوشان به خوشان
یارم به تو زبنده زبنده یارم به تو زبنده زبنده
لیگ فوتبال تاجیکستان روزهای برگزاری سه دوری باقی مانده مسابقات لیگ عالی کشور را معلوم کرد. از 4 تا 13 نوامبر در ورزشگاه مرکزی شهری حصار مرحله اولی انتخابی مسابقات فوتبال زنانه از روی برنامه بازی های تابستانه المپی توکیو 2020 در گروه آ دایر می گردد. این نوگانی های ورزش را من نرزالله لطیف به شما تقدیم میکنم. لیگ فوتبال تاجیکستان روزهای برگزاری سه دوری باقی مانده مسابقات قهرمانی تاجیکستان را میانی دسته های لیگ عالی معلوم کرد. به اطلاع این منبع بازی های دوری 19 3 نوامبر، بازی های دوری 20 7 نوامبر و بازی های دوری 21 11 نوامبر برپا میگردند. دسته استقلال دوشنبه بعدی پیروزی در دوری 18 بر رقیب اصلیش تیم خوجند شهری خوجند با حساب 1-0 در جدول مسابقات لیگ عالی پیش صفی یگانه گردید. به این ترتیب مبارزه برای مدال های طلا میان این دو دسته پیش صف استقلال و خوجند در سه دوری باقی مانده پرشدت می گردد. استقلال در دوری 19 3 نوامبر در مهمانی با تیم پنشری ناحیه جلال الدین بلخی و خوجند در این روز در میدان خود با تیم CSKA پامیر دوشنبه روبرو می شوند. برای گرفتن مدال های برنجی دسته نوی لیگ عالی کوکتاش ناحیه رودکی که با 3 امتیاز در زینه 3 جایگیر شده است شانسی خیلی خوب دارد. با کوکتاش در دو بازی باقی مانده‌اش 7 نوامبر در میدان خود با تیم ریگر تدزی تورسون‌زاده و 11 نوامبر در مهمانی با خوجند 2 امتیاز به دست آوردن کافی است. علی جان توردی نظرف سرمربی دسته کوکتاش در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
فکر میکنم چمپیون خیلی خوب رفتیست است. تجربه گرفتیستیم هر یک بازی دا. حرکت کردیستیم که در خانه مخلصمون شاد کنیم با بازی خوب. هر یک بازی دا نه کم از 4-5 هزار مخلص داریم. حرکت کردیستیم که هر یک بازی خرسند کنیم مخلص گم نکنیم.
دسته های خطلانی باختر، پنچری ناحیه جلال الدین بلخی و برقچی حصار که در زینه های پایانی جدول مسابقات لیگ عالی جایگیر شدند برای در لیگ عالی ماندن تلاش دارند. خبری دیگر، از 4 تا 13 نوامبر در ورزشگاه مرکزی شهری حصار مرحله اولی انتخابی مسابقات فوتبال زنانه بازی های تابستانه المپی توکیو 2020 در گروه ا دایر می‌گردد. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان در این مسابقه دسته های منتخب زنانه تاجیکستان، فیلیپین، تایبی چین، سنگاپور و مغولستان شرکت می‌ورزند. در مرحله اولی انتخابی مسابقات فوتبال زنانه المپیاده توکیو 2020 همگی 16 دسته در 4 گروه رقابت میکند. به گروه بی ایران، هنگ کنگ و لبنان، به گروه سی میانمار، هندوستان، نیپال و بنگلادش، به گروه دی اردن، اندونزی، فلسطین و مالدیو داخلند. بعد نتیجه گیری مرحله اول غالبان و دسته هایی که در گروه ها جای های دویم را اشغال می کنند، اینچنین دو دسته جای های سیومی گروه ها از روی نتیجه های خوبتر عموماً 10 دسته به مرحله دویم راحت می گیرند و به دسته های ازبکستان و ویتنام می پیوندند. مرحله دویم انتخابی مسابقات فوتبال زنانه بازی های المپی توکیو 2020 با اشتراک 12 دسته در 3 گروه از 1 تا 9 اپریل سال آینده دایر می گردد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان.